شورای امنیت گوش میکردم مقامات کشورهای مختلف، وزرای خارجه و اینا حرف میزدن، محمود عباس هم داشت حرف میزد، دیدم با چه سوز دلی واقعا حرف میزنه و شماتت البته میکرد اسرائیل و طبیعی است که او باید شماتت بکنه، ولی دفاع میکرد از مسیر صلح‌آمیزی که پیش روشون بود. به نظرم ببینید آنچه که اتفاق افتاده، اسرائیل به دو تا انتخابات داره، یعنی به دو تا تاریخ نگاه میکنه، یکی 20 ژانویه است که آقای اوباما در امریکا میره در کاخ سفید، بنابراین نمیخواد که به اصطلاح یه جوری باشه که وادار بشه به یک کاری که دلش نمیخواد، اما از اون مهمتر انتخابات 10 فوریه در خود اسرائیل. خیلی خبرگزاری ها مفسرین میگن برنده این جنگ در اسرائیل آقای اهود بارک، ایشون وزیر دفاع و از حزب کارگره و الان محبوبیتش در اسرائیل رفته بالا و همجور که اون بار هم صحبت کردیم اینو هم بچه های فلسطینی میفهمیدن، هم سیاست مداره دیگه میفهمیدن، هیچ سیاست مداره خیلی باهوشی نمیخواست، یه آدم متوسط هم میفهمید که در اسرائیل به دلیل انتخابات پیش رو و شعارهایی که جناح تندروی حزب لیکود داده، وقتی که حماس 19 دسامبر که آتش بس 6 ماه تموم شد شروع کرد به موشک زدن و تحریک کردن، کاملا قابل پیش بینی بود که وزیر دفاع حزب کارگر و حزب سرکار کادیبا اینا برای اینکه انتخابات بعدی رو ببرن واکنش نشون خواهند داد. و حتی
واقعا برای انتخابات، یا اینکه دیدن
بخش بزرگش هست برای
ممکنه باشه یعنی، ولی واقعا در برابر اون موشکان باید واکنشی نشون داد یا نه؟
به هر حال در اسرائیل هر دولتی سر کار باشه وقتی شهروندانش مورد اصابت موشک قرار میگیرن و باید واکنش نشون بده، میدونم هر دولت دیگه هم باشه واکنش نشون میده، برای اینکه اولی ترین و مهمترین مأموریت هر حکومتی در هر جای دنیا حفظ امنیت شهروندانشه، بنابراین هر دولت دیگه هم سر کار باشه واکنش نشون میده. منتها این حجم واکنش اسرائیل به نظر من رهبران حماس و رهبران جمهوری اسلامی که پشت پرده مغز حماسی ها بودن، این واکنش رو فکر نمی کردن، تصور نمی کردن که اسرائیل اینطور شیشتونگ اینجور عرشبت با تمام قوا وارد میدون بشه، 8 روز بمباران هوایی بکنه، بعدم نیروی زمینیش وارد بشه. الان غزه رو اسرائیلی ها دو تیکش کردن، شمالش و جنوبش رو از هم جدا کردن و دارند که پاکسازی میکنن، حتی صحبت از این نیست که ماکت شهر غزه سیتی رو، در واقع شهر غزه رو ساخته بودن قبلا، تجربیات جنگ‌های خیابون به خیابون دارن و میخوام برن پاکسازی خونه به خونه بکنن. به قول سرمقاله واشنگتن پست دیروز نوشته بود این مرحله جنگ که شروع بشه غیر نظامی ها بیشتر کشته خواهند شد و اسرائیل به لحاظ تبلیغاتی بیشتر زیر فشار قرار میگیره. منتها من دو نکته رو بگم عرضم تموم کنم. به نظر من اسرائیل رو من نگاه میکنم کاراشو، حماس رو اولا به نظر من الان که نگاه میکنید آقای اسماعیل هنیه اصلا سری از آثارش نیست و اینی هم که رفتن مصر رو دارن میگن آتش بس میپذیرن، به نظر من جا زدن. رهبران ایران هم شما میبینید این شو و دکور و اینایی که درست کردن برن یه عده تو فرودگاه بشینن، اینا خب معلوم بود کش که به جایی نمیرسه، یعنی آخه با یه عده 700 نفر برن بسیجی تو فرودگاه بشینن، ما رو بفرستیم بریم کجا برن؟ آخه اینا که دنیای واقعیت نیست. آقای خامنه ای هم دیدن خیلی کار بدیه، گفتن سفارتخونه ها رو نگیرین. و میخوام بگم همه این شلوغ بازی هایی که ایران کرد تموم شد و این بدبختی که سر مردم فلسطین آوردن، حالا مردم فلسطین بدبخت موندن، مردم غزه و یه جنگی که پیش رو شده. اما در سمت اسرائیل به نظرم اسرائیل دو تا چیز در دستورشه، یکی این است که به هر یعنی هر نوع آتش بسی بخواد اجرا شه، گذرگاه رفح رو در واقع تنها جایی که شما نقشه نوار غزه رو که نگاه کنید کاملا داخل خاک اسرائیل، جز یه مرز جنوبش که با مصره و 40 تا نمیدونم تونل زیرزمینی غزه ساخته بوده، به هر قیمت بلایی رو که سر حزب الله لبنان اسرائیل آورد اینجا هم میخواد بیاره. یعنی بالاخره با همه شلوغ بازی ها که اونجا در اومد، اسرائیل در لبنان توانست تا رودخانه لیتانی بیاد بالا، نیروهای سازمان ملل بذاره اینجا. الان دست حزب الله دیگه از مرز اسرائیل کوتاه شده. اونجا هم به نظر من هدف اسرائیل از بین بردن ماشین نظامی حماس هست، ولی در انتها هر پیمان صلحی رو بخواد یا آتش بسی بپذیره، این رو خواهد گذاشت که اون گذرگاه رو بده دست نیروهای بین المللی، دست حماس رو کوتاه کنه و بتونه ورود اسلحه به غزه رو کنترل کنه. مثلا موافقه. حالا در فرصت بعدی میبینیم که کشور عربی چیکار میکنه. من نکته دومم فقط این است که خواهش میکنم، اسرائیل به نظر من این دفعه برخلاف جنگ لبنان تبلیغاتش یه مقدار هوشمندانه تره. یعنی نمیگه من بخوام بزنم نابود کنم، از اول داره میگه من که فردا بگن باخت شکست خورد، میخواد همش داره میگه که من میخوام توان نظامی حماس رو فقط از بین ببرم.
خب آقای نوری زاده، باز پرسشی داریم مربوط میشه در واقع علاوه بر طرح صلحی که هستش، یکی از بینندگان ما نظر ایشون هست، علی گفته که در مورد مسئله فلسطین حرفی که سران رژیم میزنند این که چرا از فلسطین حمایت بکنید، میگویند همونطور که اروپایی ها بحران را از اروپا وارد خاورمیانه کردن، ما هم به جای اینکه در خاک خودمان با اسرائیل بجنگیم با حمایت از حماس و حزب الله جنگ را از مرزهای خودمان به آنجا میبریم. یعنی خیلی معتقدند عراق عرصه جنگ ایران با آمریکاست، اینو خواستن، فلسطین رو هم عرصه جنگ با اسرائیل میخواد ایران بکنه. یه همچین استراتژی
در این فاصله 3 دقیقه‌ای که تو هست، من فقط میرسم به یه بخشی اشاره کنم و اینکه جمهوری اسلامی از ابتدا این کارو کرد. یعنی در دهه 80 اگر به یاد بیاورید، صحنه نبرد جمهوری اسلامی با ایالات متحده در لبنان بود، گروگانگیری بود، سفارت منفجر کردن بود، یعنی در خاک خودش مقابله نکرد. در مرحله پایانی جنگ به محض آنکه ایالات متحده دو تا سکوی نفتی و چند کشتی ایرانی رو زد و بعد ماجرای هواپیمای ایرباس پیش آمد، جمهوری اسلامی جا زد و تسلیم شد و جام زهر رو به خورد آقای خمینی دادن. بنابراین جمهوری اسلامی همیشه از رویاروی مستقیم با ایالات متحده و با غرب وحشت داره. اینه که در عراق مقابله میکنه، در فلسطین و در لبنان. خیلی هم طبیعی است این کارو باعث این میداند که عمرشو دراز میکنه و بعد از این برگی که مثل برگه هایی که مثل حماس، جهاد اسلامی، حزب الله، مقتدا صدر و غیره هست، در روزگاری که بر سر میز مذاکره نشست بهره میبره. بگذارید من یه نکته رو در اینجا بگم، بعد انشالله بعد از خبر دنبال خواهم کرد. ببینید آنچه که الان داره اتفاق میفته، یک رژیمی هزاران کیلومتر آن سوتر از اسرائیل نشسته و لوای نابودی اسرائیل رو برافراشته، عاشورای دوم به راه انداخته است و روزه‌خوان‌ها به جای روزه کربلا خواندن روزه غزه می‌خوانند و امروز آقای حسن نصرالله هم به این روزه‌خوان‌ها اضافه شد. نتیجه این کار چه خواهد بود؟ فضای خاورمیانه و کشور و منطقه رو رادیکالیزه کردن. جمهوری اسلامی در داخل فریادی بر سر اسرائیل میکشد، مشتی بر سر آزادی خواهان ایران میزند، نعره ای سر آقای اولمرت میزند، خانم شیرین عبادی رو آزار میدهد. بچه هایی که در ایران خیلی دفتر تحکیم وحدت یکی از منصفانه ترین و زیباترین بیانیه ها رو نوشته بود، همان بود که بنده و دکتر سازگارا اینجا هم صحبت کردیم، که در این بازی اسرائیل رو محکوم میکنن به خاطر عمل کردش در برابر غیر نظامیان، اما حماس رو باید محکوم کرد که در پس انسانها سنگر درست میکنه و
اسرائیل چه باید بکنه؟ آقای نوری زاده ببینید، اسرائیل باید ملاحظه اینو بکنه.
من دارم اعلامیه دفتر تحکیم وحدت رو میگم، میگم یعنی خیلی منصفانه بود اگر اسرائیل رو محکوم کرد حماس رو هم محکوم کرد، ولی رژیم جمهوری اسلامی در روزه خود باید تو سر تحکیم وحدت بزنه. و حالا وقتی که نداریم، من وقتی برگشتیم در رابطه با چیز صلح مصر صحبت میکنم.
آنیتا این از تهران نوشتن 29 ساله از تهران، به عقیده من همین کمک کردن ایران به فلسطین باعث بدبخت‌تر شدن این ملت میشه. واقعا نمیشه این مردم بیگناه رو جای پناه داد که اینطور از بین نروند. و ایمیل های دیگه در ارتباط با مسئله اسرائیل و درگیری های خونین در غزه. به استودیوی خبر میریم. وقتی که برگردیم با آقای علیرضا نوریزاده در لندن، آقای محسن سازگارا در استودیوی واشنگتن گفتگوی خودمون رو ادامه میدیم. اما پیش از اون به استودیوی خبر میریم.
درود. مشاور امنیت ملی کاخ سفید میگوید جمهوری اسلامی ایران برای باراک اوباما رئیس جمهوری منتخب بزرگترین چالش در خاورمیانه خواهد بود. پزشکان مدافع حقوق بشر امروز با صدور اطلاعیه‌ای خواهان آزادی کامیار و آرش علایی، پزشکان ایرانی پیشگام در مبارزه با بیماری ایدز که در اوین زندانیان شدند. در خبری دیگر، شرکت هندی ریلاینس اندستریز تصمیم گرفت صادرات بنزین به ایران را متوقف کند. به گزارش رسانه‌های ترکیه، پلیس آن کشور بیش از 30 تن را به اتهام تلاش در توطئه کودتا برای سرنگونی دولت بازداشت کرد. یک فرستاده ویژه چین در دارفور درباره عواقب فاجعه بار صدور حکم بازداشت عمر البشیر رئیس جمهوری سودان از سوی دادگاه رسیدگی به جنایات بین المللی هشدار داد. مردان مسلح به یک ایستگاه تلویزیونی در مکزیک حمله کردند. رئیس اداره اطلاعاتی ملی بریتانیا میگوید که تهدید تروریسم از سال 2006 تا کنون در آن کشور کاهش داشته است. با سپاس.
کمتر از نیم ساعت مونده به نیمه شب تهران آستانه فردا. با شما این در تفسیر خبر از صدای آمریکا. آقای نوریزاده، صحبت طرح صلح بود. ببینید، شما قطعا دیدید یا در راه بودید، ندیدید، ساعت قبل از اومدن من به استودیو، یعنی دقیقه ادامه داشت، شاید هم هنوز ادامه داره، آقای محمد حسن هیکل که روزنامه‌نگار معروف دنیای عرب خاورمیانه که شما هم چند بار باشون ملاقات کردید، ایشون مصاحبه داشت با الجزیره و صحبتی رو کرد لابلای مصاحبهش که هیچ کس به فکر این نیست که آتش بس بر حمایت کنه از برقراری آتش بس، به فکر این نیست جامعه جهانی، نه اروپا، نه آمریکا و نه دولت‌های عرب، که به طور جدی تأکید کردن که خواهان این باشه آتش بس برقرار بشه و صلحی انجام بشه و در غیاب یک همچین چیزی است که اسرائیل داره در اونجا سرکوب میکنه. این حرف آقای هیکل، واقعا هیچ تلاش واقعی و جدی وجود نداره برای اینکه آتش بس برقرار بشه و صلح میونه طرفین؟
من بسیار تأسف میخورم بر مرحوم هیکل، چون هیکل از اون زمانی که با پرزیدنت سادات اختلاف پیدا کرد از نگاه من مرحوم شد. از اون به بعد هیکل هرچی می نویسه پیچیده در مشتی اوهام و کینه ورزی است. اون روزنامه نگار برجسته‌ای که همه منتظر بودن که به صراحه اون سرمقاله هاشو هر روز بخوانن، دو نفر واقعا، او در مصر و میشل ابو جوده در الحیات، همه هر روز منتظر آن بودن. هیکل سقوط کرده و آلتی شده برای الجزیره که بیارن بنشوننش از زبان او ناسزا بگن به این و آن. اما این که آقای هیکل میگوید حرف بی ربطی است. آقای خامنه‌ای در ایران رهبر جمهوری اسلامی و آقای حسن نصرالله مصر رو ملامت میکنن که چرا دروازه رفح رو نمیگشاید. اینها نمیدانن مصر ملتزم به قرارداد صلحی هست که به موجب آن توانست سینا رو پس بگیره اون منطقه آباد رو بسازه و سالانه میلیون ها میلیون دلار درآمد نصیبش بشه. مصر یک کشور ملتزم و متعهده، اردن یک کشور ملتزم و متعهده، اینها نمیتونن سر رو بشکنن. چرا جمهوری اسلامی از متحد استراتژیکش سوریه مبارز به رهبری شیر دلاور عرب بشار اسد، چرا از اون نمیخواد که در مرزهای جولانش که اشغال توسط اسرائیل، از اون طریق مبارزان رو، این استشهادی های تهران، اینایی که میخوان شهید بشن در فرمان لبیک یا خامنه ای، خب اینا رو بینین از سوریه بفرستین تو. چرا مردم غزه و لبنان باید کشته بشن به خاطر خودخواهی ها و بازی های اینا؟ عرب ها یه طرح صلح دارن، طرح صلح پادشاه سعودی بود در زمان ولایت عهدش، که حضرت عالی هم در بیروت تشریف داشتید در کنفرانس سران عرب، سوالم کردید و در اونجا همه دیدن این طرح بسیار جامع و کامل. اسرائیل به پشت مرزهای 5 ژوئن 67 برگردد و عرب‌ها قرارداد صلح امضا کنند. روابط کامل دیپلماتیک و سیاسی 21 کشور عرب با اسرائیل برقرار کنند. خب جمهوری اسلامی و کشورهای نظیر این مخالف اینند. الانم فرمان حمله صادر می‌کنند، سوریه تحریک می‌کند. شما اشاره کردید که در این روزها از آقای اسماعیل هنیه خبری نیست، از آقای خالد مشعل هم خبری نیست، آقای خالد مشعل هم معلوم نیست کجا قایم شدن. اما مردم بیگناهی که دارن کشته میشن، مسلم وجدان کشورهای عربی به مراتب بیش از وجدان آقای خامنه ای و آقای بشار اسد نگران آزرده است، دلش میخواد برای فلسطینی‌ها کاری بکنه. به گمان من کار مبارک کار مهمی است، به خصوص که دکتر سازگارم اشاره کرد حماس برخلاف اون رویایی که داشت که اسرائیلیان میان و جنگجویان حماس روزی 50 جنازه اسرائیلی میفرستن به داخل خاک اسرائیل، موفق به این کار نشد. همشون فرار کردن. اون عده‌ای هم که هستن که موشکی میندازن، میدونن با موشک گراد و قسام نمیتوانن کمر اسرائیل رو بشکنن. کمر حماس هم ما شکسته. باز برخلاف لبنان، در لبنان مرز سوریه برای حزب الله هر چرا از دست میداد میفرستاد تو، از سوریه میآمد و بعد در لبنان حزب الله پراکنده بود در مناطق مختلف، شهرها در واقع پوششش بود. غزه یک جای باریکه بسیار محدودی است. پس حماس ناچاره الان که مصر قدم پیش گذاشته، اون حماس 10 پیش نیست. الان وقتی حماس صحبت میکنه، اولا ببینید آقای مصطفی نزال و آقای در واقع امروز دیدم که محمود زهار، اینا اومده بودن صحبت میکردن که با مصر رابطه چندان بدی ندارن و مصری ها هم پذیرفتن. امیدوارم اینا برن بنشینن، شورای امنیت هم جمعه قطعنامه‌ای بده بیرون که وتو نشه و این جنگ خونین پایان پیدا کنه. و هدف، ببینید اسرائیل یه هدف دیگه هم داره، اینم بگم و حرفمو تموم کنم. هدف اسرائیل این است که به این وضع آشفته یه حکومت در غزه و یه حکومت در ساحل غربی پایان بده. انتخابات حماس میترسه ازش و ابو مازن میخواهد انتخابات ریاست جمهوری که در ژانویه پایان میگیره، انتخابات ریاست جمهوری و پارلمان با هم انجام بشه. حماس با آتش افروزیش به دستور دیگران، جمهوری اسلامی و سوریه، خواست جلوی انتخابات رو بگیره، شکست خورد و به نظر من در قاهره مذاکرات به آنجایی خواهد رسید که معبر رفح باز بشه زیر نظارت بین‌المللی و بعدم انتخابات
باشه. البته این هدفی رو که شما گفتید که میتونه وجود داشته باشه و نه، اسرائیل رسما اعلام نکرده، بارها گفتن که ما خواهان این نیستیم.
بله مسلم، بله
تغییری در اونجا بده، مسئله داخلی خود فلسطینی هاست.
خیلی ولی تغییر داده خواهد شد خود به خود. بله
خیلی میگن آمریکا در شرایط فعلی اون نقشی رو که باید برای آتش پس بر بسرا ایفا کنه نمی کنه. این انتقاد درسته؟ چه باید بکنه که نکرده؟
البته آمریکایی به قول خودشون این دوره فطرت از ماه نوامبر که رئیس جمهور جدید انتخاب میشه تا 20 ژانویه که رئیس جمهور جدید میره توی کاخ سفید رو خودشون بهش میگن اردک لنگ. یعنی خیلی تصمیمات حاد و عجیب غریب نمیگیره رئیس جمهوری کرد.
خانم رئیس در شورای امنیت
ولی آقای اوباما هم البته هر چیزش پرسیدن گفته امریکا یک رئیس جمهور الان داره و به خصوص در مسائل خارجی من هیچ اظهار نظری نمی کنم که
دوتا حرف نشه. ولی به نظر میرسه از قراری که من توی چیزا دیدم خانم رایس در واقع حتی روزانه با آقای اوباما هم در ارتباطه و گزارش و بریفینگ به اصطلاح از حوادث خاورمیانه به رئیس جمهوری که 20 ژانویه میره تو کاخ سفید میده. موضع دیروزی که خانم رایس به عنوان وزیر خارجه امریکا در شورای امنیت گرفت شبیهش رو وزیر خارجه انگلیس هم گرفت و اینها نسبت به این طرح لیبی که پیشنویسش رو داده به شورای امنیت که بحث بشه در واقع این ملاحظه رو اضافه دارن، ضمن اینکه همه‌شون کشته شدن غیر نظامی ها رو محکوم میکنن.